انشالله شرایطش و شرایط هم مالی و هم همکاری های فنی خارجی محقق میشه بتونیم این بازسازی رو انجام بدیم. توی این دوره و توی این دوره ما نیازمند یک کاهش مصرف و یک صرفه‌جویی چشمگیر و معنی‌دار در میزان استفاده از انرژی هستیم. البته همه موضوعات این نیست، ولی خب این موضوع موضوع گلوگاهی و یک مسئله مرکزی و محوری بسیار مهم است.
آقای دکتر درودیان، بذارید من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. تو حوزه صرفه‌جویی در انرژی شما نگاهتون به سمت مردم دیگه، درست عرض میکنم؟
ببینید ما البته در و هم مردم موضوعیت دارن، هم نیروگاه های ما موضوعیت دارن و هم تولید ما موضوعیت داره. منتها مسئله اینه که ما در بخش مردمی یک بخشی از اون ظرفیتی که برای صرفه‌جویی انرژی داریم به رفتارها برمیگرده فقط. حالا مثلا یه برآورد تقریبی حدود میگه 20% با تغییر رفتارها ما میتونیم کاهش مصرف داشته.
بسیار با شما موافقم.
ولی وقتی میریم تو نیروگاه دیگه اونجا سرمایه گذاری میخواد، دیگه فقط بحث رفتار نیست. یا تو صنعت ما نیازمند یه بازسازی و بازارایی صنعتی هستیم، ولی در مورد مردم 20% میتونه رفتار فقط نقش بکنه.
آه، یعنی 80%ش مربوط میشه به نیروگاه ها و سایر.
نه ببینید من منظورم در مورد اون بخشی که خانوار برمیگرده،
خب
20%ش رفتاریه. یعنی مثلا اینکه شما تو فرش سرد و لباس گرم بپوشید، مثلا اینقدر بخاری یا رادیاتور زیاد نباشه که پنجره رو باز کنید. این چیزایی که جنبه ساختاری نداره، جنبه رفتاری داره. اما در مورد بخش خانوار غیر از این، اگه ما این 20% رو بتونیم انجام بدیم، سطح بعدیش یه سطحی که نیازمند یه جنبه ساختاری داره. یعنی مثلا ساختمونایی که عایق‌بندی درستی نداره، در و پنجره باید تعویض بشه. ببین اینا دیگه فقط رفتاری نیست.
دکتر خیلی گرونه ها، در و پنجره های دوجه داره
الان دیگه. بله الان همه چی گرونه. لذا ها میگم اینا یه ذره سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. ولی وقتی میریم مثلا توی بحث نیروگاه یا تو بحث صنایع دیگه اون پیچیدگی و سختی خیلی خیلی بیشتر میشه. ما اجالتا اون جنبه‌ای که مربوط به نوع رفتاره، حالا مثلا یه چیزی که توی رفتار باز من به رفتار ارجاعش میدم،
اتفاقا منم میخوام یک دو تا مثال بزنم. بفرمایید.
بله. من یه مثال خیلی بارزش که شما یه چیز خیلی جالبی دیدید توی این یک سالی که گذشت. ما وقتی اینترنت قطع میشد در کشور، ما مصرف برقم به طور چشمگیری کم میشد، که این در واقع برمیگشت به اون استخراج کننده های رمز ارز غیر مجاز. اینا جدا از این که برق، من در واقع یه نوع صادرات مجانی برقه که پولش تو جیب عموم هم نمیره، تو جیب افرادی میره که عموما اینا هم سرمایه دارن، تونستن اون دستگاه ها ماشینالات رو بگیرن و تجهیز بکنن. به اینا اون جاهای آسونه سیاست
گذاریه. آی دکتر من میخوام یه اصلاحیه بدم. نمیم شما چقدر با صحبت من موافقید. به نظر شما بهتر نیستش که راجع مردم بگیم به جایی این که صرفه جویی بکنن بهینه مصرف بکنن؟ ببین مثلا من دیروز با یک رفقام داشتم صحبت میکردم در خصوص موضوع انرژی. مثلا شما در هیچ جای جهان نمیبینید که مردمش از مهر یا آبان شوفاژاشون یا بخاری‌هاشون روشن باشه مثلا تا اواخر فروردین یا حتی تا اواخر اردیبهشت. خب اصلا بس. الگوی مصرفشون جور دیگری است. مثلا شاید در طول 24 ساعت یه ساعت دو ساعت در حقیقت خونه‌شون رو با شوفاژ و بخاری اونها گرم می‌کنن، مابقی رو با لباس گرم می‌گذرونن. خب یا مثلا اینکه با شما هم شاید خیلی زیاد دیده باشید کسایی که میرن دوش می‌گیرن حمام، مثلا میبینید که در طول یک ساعت یا دو ساعت که در حمام هستن مدام همینجوری شیر آب بازه. یا مثلا یک کسی داره مسواک میزنه، خب داره مسواک میزنه آب بازه، آب داره همینطوری میره. من فکر میکنم که ما حتی اگه تو همین موضوعات هم مراعات بکنیم و بهینه مصرف بکنیم، خیلی میتونیم کمک بکنیم به پیشرفت و توسعه و آبادانی کشورمون.
بله همطوره دقیقاً. حالا البته فرض یه ساعت دو ساعت هم خیلی دیگه ساعت خودمون
نه آخه من خودم این شکلی هم. من خودم دوشی نیستم.
عجب. بله خدمتتون عرض کنم که بله این مطلب کاملا درسته، ولی خب باید به اون نکته که باید مد نظر باشیم اینه که باید مسئله رو به توصیه اخلاقی تقلیلش ندیم. باید یه جوری باشه که مردم خودشون در این صرفه‌جویی زینف باشن.
آره، آره.
باشن. گرچه خب برای حامل‌های انرژی مختلف البته قصه متفاوته. مثلا در مورد برق خب ما وضعیت رو داریم که خیلی اون طبقات بالای درآمدی، دهک‌های بالای درآمدی مصرفشون بالاتره و اینجا بهترین شیوه قیمت‌های تلکانیه. یعنی ما باید چه در مورد خانگی، حتی در مورد کشاورزی، مثلا شما ببینید تو کشاورزی ما هم که قیمت برقش خیلی پایینه، اونجا هم گزارشا نشون میده که اواخ اومدن آدما ماینر گذاشتن مثلا به عنوان کشاورزیه، ولی اونجا میری پشتش می‌بینی مثلا یه سوله اونجا پر ماینر، مثلا کشاورزی در کار نیست، داره برق مجانی استفاده می‌کنه برای این. باید اینها همه قیمت‌ها پلکانی باشه که انگیزه پیدا کنن آدمایی که پر مصرف دارن که مصرفشون رو کم بکنن. یه وجه دیگه‌ش هم که حالا بیشتر در مورد گاز موضوعیت داره، یکی متفاوته و اونم اینه که دهک‌های پایین درآمدی ظاهراً مصرف گازشون بالاست. یعنی اینطوری نیست که متناسب با درآمد مصرف گاز هم لزوماً بالاتر بره، اونم به دلیل بهره‌وری پایین مصرفشونه. یعنی چون تجهیزاتشون تجهیزات قدیمیه، بهره‌وریش پایینه، مصرفشون خیلی بالاست. یعنی خونه هاشون خونه های قدیمیه، در واقع در و پنجره درست نداره، اینم باعث شده که مصرفشون بالا بره. اینجا در حقیقت بهترین سازوکار اینه که اون آدم ها رو در منافع کاهش مصرف شریک کنیم. یعنی به جای اینکه با ابزار قیمت اونها رو تنبیه کنیم، با ابزار قیمت اونها رو تشویق کنیم. یعنی بگیم اگر شما به طور مشخص یه میزانی از کاهش مصرف رو تونستی رقم بزنی که خب اینا همه ثبت میشه دیگه، یعنی کنترل داره طرف مثلا مصرف گاز کاملا میشه، اگر تونستی این رو کاهش مصرف رو رقم بزنی از منافع اون برخوردار میشی. منافعش هم ما الان شرکت هایی رو داریم در حوزه پولاد، در حوزه پتروشیمی که اینا حاضرن به قیمت های واقعی و بالا خریداری بکنن این گازی که ما تو خونه داریم میسوزونیم خیلی به صورت غیر بهره. و یعنی اینا حاضرن اون پول رو بدن، حتی مثلا نصف پول رو فرض کنید بیان بدن به خانوار و در واقع اصلا به یه معنا خانوار بابت کاهش مصرف در حقیقت این براش بشه یه منبع درآمد.
آقای دکتر خیلی متشکرم جان، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خصوص حامل‌های انرژی، نفت، گاز، آب، برق، خب به نظرم میاد که موضوع بسیار خاص و ویژه‌ای است که میبایستی در کمیته‌های تخصصی مختلف راجبش بحث بشه، گفتگو بشه، فرهنگ‌سازی بشه که ما بتونیم در نهایت به یک خروجی ایدئال در این حوزه دست پیدا بکنیم. به هر حال ممنونم، نظر شما نظر خوبی بود، ما هم شنیدیم، استفاده کردیم. اگر صحبتی نیست در این بخش من با شما خداحافظی کنم.
همراهی مردم و با تدبیر خوب دولت ما بتونیم این مقطع یکی دو سال آینده رو به سلامت بگذرونیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم، ممنونم. با شما جناب دکتر درودیان بزرگوار، کارشناس اقتصادی، خداحافظی میکنم. خداحافظ.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. یک بار جدا تو خون با شده این مردم چنگ دیده از بهر تو خون با شده مردم چنگ مردمی کن مشاهد مردمی کن مشاهد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت هدف اصلی دشمن ساقط کردن نظام اسلامی بود، اما تصور نمی کردن که مردم کنار نظام بایستند. هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از حمله به ایران ایجاد بی‌ثباتی داخلی و تلاش برای تضعیف و ساقط کردن نظام اسلامی بود، اما آنان هرگز تصور نمی کردن ملت بزرگ شریف و آگاه ایران تا این اندازه با انسجام، اقتدار و وفاداری در کنار نظام و کشور خود ایستادگی کنند و در حمایت از جمهوری اسلامی و مقابله با نظام سلطه این گونه حضوری گسترده و معنادار در صحنه داشته باشند. پویش جانفدا نشانه عزم ملت برای دفاع از انقلاب است. سردار کوسری جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه ماسال با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: امروز ما در یک جنگ نابرابر قرار داریم و همه ما با هر سلاحی که در اختیار داریم باید جان فدای انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران باشیم. گالانت وزیر جنگ سابق اسرائیل در حرف و مصاحبه جدیدش گفته: به وضوح میگویم که هیچ کدام از اهداف راهبردی جنگ درباره ایران محقق نشده است. کشف تخلف فروش با قیمت آنلاین در بازرسی از بازار یاسوج. مدیر کل تعذیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی تخلف برخی واحدهای صنفی در فروش کالا خبر داد. هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان شرقی، خطر سیلاب و رعد و برق. همزمان با تغییرات جوی اخیر در استان آذربایجان شرقی، هشدارهای هواشناسی سطح نارنجی و زرد فعال شده که خبر از بارش‌های پراکنده، افزایش رطوبت و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی می‌دهد. در خبر آخر، تأمین 16 میلیارد اعتبار برای مدیریت پسماند روستاهای آستانه اشرفیه. رحمت حیدری نژاد، فرماندار آستانه اشرفیه، در دیدار با علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، با اشاره به دغدغه‌های اصلی شهرستان اظهار کرد یکی از مسائل مهم و اولویت دار در استان اشرفیه موضوع پسماند است، چرا که این موضوع به آینده شهر و سلامت نسل‌های آینده گره خورد و همه کسانی که در آینده در این منطقه زندگی خواهند کرد با آن مواجه خواهند بود.
وقتتون بخیر، خیلی متشکرم از امیر حسین علی‌نیافر، دوست و رفیق عزیزم. ساعت 18:47 دقیقه است. در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر مهدی هادی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید به شبکه جوان و اجازه میخوام که سالروز شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت حضرت عالی تسلیت عرض کنم. در خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. منم محضر شما، همکاران پرتلاشتون، مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم. انشالله که خداوند متعال به دعای امام جواد علیه السلام بهترین ها رو روزی همه شما بزرگواران بکنه. هستم خدمت.
الهی آمین. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در سالروز شهادت امام جواد علیه السلام در خدمت شما هستیم و دلم میخواد که با توجه به اینکه خب به هر حال مخاطبین شبکه جوان هم جوانها و یا جواندلها هستن، ما رو در این بخش با ویژگی های رفتاری، سیره و روش زندگی این امام بزرگوار بیشتر آشنا بکنید.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید امام جواد علیه السلام یه زندگی پرچالش، پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت.
بله.
یه لحظه بیایم خودمون رو بذاریم به جای این امام عزیز. تقریبا 5-6 سالش بود که حکومت وقت احساس خطر کرد، یعنی بنی العباس احساس کرد که امام رضا علیه السلام کاملا داره رو حساب کتاب و تشکیلات داره کار انجام میده به گونه ای که یه قدرت اجتماعی بسیار بالایی داره پیدا میکنه.
بله.
و این اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه به راحتی بتونه شورش بکنه علیه حکومت بنی عباس. یه نکته ای هم خوبه که هممون بهش توجه بکنیم و اون این که اون موقع حکومت عباسیان خیلی وسیع بوده، یعنی از عراق و حجاز و ایران و رفته تا مثلا اون قسمت هایی که الان جزء این آسیای میانه و اینها حساب میشه.
بله.
خب الان تو این اوضاع احوال بنی عباس احساس خطر کرد، امام رضا رو به سمت مرکز حکومت فراخوان کرد. امام رضا علیه السلام وقتی داشت میرفت اعلام کرد که این رفت برگشت نداره. حالا یه بچه 5-6 ساله بابا رو اونجوری داره بدرقه میکنه. 3 سال بعد خبر شهادت پدر میاد، فشار اجتماعی بالا، چون سن امام کم بود، 8 یا 9 سالش بود، گروهی از شیعیان سختشون بود. تا الان اتفاق نیفتاده بود که یک کسی با این سن و سال امام اونا بشه. تصورشو بکنیم یه پیرمرد مثلا 70-80 ساله‌ای که سالها به عنوان بزرگ علما و فقها حساب می‌شده الان باید بیاد از کی تبعیت کنه؟ از یه بچه 8-9 ساله. پس زندگی امام جواد علیه السلام قبل از امامتشون با چالش‌های دوری پدر، فشار حکومت، ابتدای امامتشون هم با چالش مقبولیت اجتماعی روبرو بود. اما امام به خاطر اون توان علمی که داشت، به خاطر اون صبر و سکینه و طمأنینه و جود و بخشش و مردمداری که داشت، اومد چیکار کرد؟ مردم رو به سمت خودش جلب و جذب کرد، مقبولیت اجتماعی بازسازی شد. آقای اینالوی عزیز، ما یه نکته جالب اینه که ما آدم ها اگر میخوایم تو دل برو باشیم، ارتباط برقرار کنیم، آقا زن و شوهر میخوان همدیگر رو دوست داشته باشن، خواهر برادر میخوان همدیگر رو دوست داشته باشن، نمیدونم والدین و فرزندان میخوان همدیگر رو دوست داشته باشن، از همین بخش زندگی امام جواد علیه السلام میتونن یاد بگیرن. چی یاد بگیرن؟ سه تا نکته. یک، مدارا. اگر شما با من مخالفی، من با شما مخالفم، همون اول کار نباید دست به قبض شمشیر ببریم و علیه هم و آی دوئل کنیم و فلان به همون.
دکتری خیلی نکته مهمیه ها.
آره خیلی مهمه. ما خیلی از آدم ها هستن همینقدر که حس میکنن با یکی اختلاف دارن، همون اول به یه بسم الله چیکار میکنن؟ میرن پله آخر.
بله. و این میشه محل چالش خیلی از روابط ما.
بله. اون مدارای، اون هنر صبوری، اون هنر حالا صبر کن بگی ممکنه یه راه حلی پیدا بکنی. نکته دوم، این یه ضرب المثل عربی هست، از روایات هم این منعکس شده، الانسان و عبید الاحسان. آدم ها بنده نیکی و خوبی دیگران هست. آقا اگه میخوای با یکی رابطت خوب بشه، بهش خوبی کن. اون بد میکنه، حالا شما خوبی کن. آقا صبح میری نون بگیری، یه دونه اضافه تر بگی، به ایشون هم تعارف با آقا این نون من برای شما گرفتم. داری ماشینتو پارک میکنی، یه جوری پارک کن یه جا پارک هم برای اون درست بشه. نمیدونم هر کاری داری میکنی، یه کاری بکن که اون آدمه احساس بکنه اهل نیکی هستی. امام جواد علیه السلام واقعا اهل جود و کرم بود. و نکته سوم که اینم خیلی جالبه و کمک کننده، ما اگه میخوایم تو دل برو باشیم، ارتباط برقرار کنیم با دیگران، علم و دانش خیلی به ما کمک میکنه. گاهی موقع ها ما اگر بتونیم دو تا کتاب اضافه تر بخونیم، سه تا نمیدونم نکته از متخصص یاد بگیریم، اون موقع می توانیم ارتباطمون رو با دیگران جذاب‌تر بکنیم.
اصلا آگاهی و خرد پیش نیاز شاید دکتر شما بهتر از من میدونید. و این آگاهی و خرده که میتونه از ما نسخه بهتری بسازه و میتونه کیفیت بهتری از زندگی رو به ما عرضه بکنه.
خدا خیرتون بده. یعنی در واقع الان هر که هر جا هست، مثلا شما بزرگواری که الان پرچمدار جبهه فرهنگ هستی و
عزیزی مجری موفق
داری فعالیت میکنی، الان وقتی مردم بفهمن ایشون مثلا یه به عنوان یه مجری رفته مثلا فلان مقاله و فلان مطلب رو خونده، بعدن اومده توی موضوع داره مجریگری میکنه، اونم بره تو همسرداری دوتا کتاب بخونه، اونم بره بر مورد نمیدونم. آقا خیلی جالبه ها، من اینجور شنیدم که قدیم ها افراد وقتی میخواستن وارد یه حرفه بشن، اول میرفتن سر کلاس احکام فقهی اون حرفه رو یاد میگرفتن، بعد میرفتن پیش دوتا پیشکسوت اطلاعات به قول خودشون فوت کوزه‌گری رو یاد میگرفتن. خلاصه من خیلی معطل نکنم، یادم هم نیست که چقدر وقت دارم، اصلا وقتم تموم،
وقتمون تموم آقای دکتر متاسفانه.
جمع و جور کنم. همین دو سه نکته ای که از زندگی امام جواد علیه السلام عرض کردم، خدا کنه یادمون بمونه و انشاءالله بتونیم ازش به خوبی استفاده کنیم.
آره خدا کنه، خدا کنه. خیلی متشکرم. ممنونم از این که دعوتمون رو پذیرفتید. من که کلی کیف میکنم صدای شما رو میشنوم. آقای دکتر خیلی مراقبت کنید از خودتون. به امید دیدار با شما خداحافظی میکنم. محتاجیم. خدا نگهدارتون. براتون بهترین ها رو میخوام، براتون آرزوی توفیق و سلامت و بهروزی دارم و یک بار دیگه به نیابت از همه دوستان همکارانم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما ملت عزیز و بزرگوار ایران تسلیت عرض میکنم. از شما پرسیدیم که وقتی میگیم ایران حرم ماست، چطوری باید از این حرم مراقبت و مواظبت و نگهداری بکنیم. یکی از راه‌های مواظبت از ایران به عنوان حرم اینه که رابطه خودمون رو با خدای خودمون تقویت کنیم، باور و یقین داشته باشیم که خدا حواسش به ما هست و با امکاناتی که در اختیار ما قرار داده، مثل دعا، مثل توکل و توسل، از ما خواسته که رابطه خودمون با او رو محکم ترش بکنیم. یادمون باشه که قبل و بعد از انجام همه وظیفه هامون، این لطف و عنایت خداست که داره ما رو جلو میبره و توجه به این موضع و محکم کردن رابطه با خدا یکی از راه‌های مراقبت از این حرمه. در روزی که سال روز شهادت امام جواد علیه السلام، از خدا بخوایم که به حق امام جواد علیه السلام ما جوانها رو در پناه خودش داشته باشه و مواظب ایران عزیز و جوان ما باشه. الهی آمین. عصر و شبتون بخیر مردم عزیز ایران، دوستتون داریم، خداحافظ همه شما.